طبق روال روزهای شنبه امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی هستیم و امروز در برنامه حضور دارن و انشاءالله پیرامون بحثمون ادامه بحث عرفان اسلامی صحبت خواهیم کرد. ابتدا خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض خوش آمد و همچنین عرض تسلیت.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. شهادت این بزرگ مرد رشید غیور مسلمان اهل ولایت را خدمت همه آزادگان اسلام، آزادگان انسانیت، همه حق طلبان، خصوصا خدمت حضرت صاحب الزمان تسلیت عرض میکنم. آیه که در ابتدای فرمایشاتون تلاوت فرمودین آیه لطیفه که من اگر اجازه بفرمایین همین آیه رو بخونم و هدیه کنم به روح مطهر این سردار رشید. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه در جریان جنگ خندق، جنگ احزاب شکل گرفت. مثلا جالبه، جنگ احزاب اسمش که احزابه، چون چند تا جنگ قبلش بود و کفار نتیجه ای نگرفتن، همه با هم دست به دست هم، همه احزاب، همه طوایف، گروه ها دست به دست هم دادن، حتی اونایی که با مسلمین به خاطر اینکه میترسیدن تعهد مسالمت سپرده بودن که اتفاق یهود باشن اینجا، اونها هم علی رغم تعهدی که ما با هم در صلح باشیم همراه شدن با اون احزاب و اسم جنگ رو گذاشتن جنگ استیصال. استیصال از کلمه اصل، یعنی از اصل، اصل یعنی ریشه دیگه، جنگ ریشه کنی، که این قده رو دیگه کلن بردارن، اسلام رو از ریشه بکننش. بعد در این جنگ که فقط هم یک نبرد توش اتفاق افتاد و اونم نبرد امیرالمومنین با عمر ابن عبدود بود و دیگه جنگی صورت نگرفت، یک ماه هم طول کشید. خیلی شرایط سختی بر اسلام گذشت. این سوره احزاب نوعا آیاتش ناظر به همون جنگ احزاب داره، اسمش رو داشتم احزاب دیگه. تنها جایی هم هست که خداوند با پیامبر یه لحن عجیبی داره، میفهمد یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. پیغمبر از خدا بترس، نکنه اطاعت کنی از کافرین و منافقین. که این شأن نزولش اینه که سه نفر از کفار قریش و سه نفر از منافقین داخلی آمدن، اینا با هم هماهنگی کردن، آمدن پیش پیامبر اکرم، گفتن آقا شما بیا یکم کتابی از مواضعت. آقا هم این که آیات که به خود پیغمبر که نظر نداره، رسول اکرم اصلا حالا بلا تشبیه حرف خوبی نیست، ولی اگر خدا میخواست به صورت انسان در بیاد میشد رسول الله، یعنی هیچ سری تخطی از امر خدا نداره. این که خدا اینجوری با پیغمبر برخورد میکنه نشان دهنده چه ضعف و فتور و سستیه که در جامعه پدید آمده. بیاقا شرایطی کم بهتر بشه، باز سخته، چه آب نمیتونیم بخوریم، نون نداریم بخوریم. اینی که خدا میفهمد که صدر همین سوره که این آیه های 23 همین سوره است، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما. خدا میبینه، میداند و حکمت داره. اگر میگه این کار رو نکنین، یعنی به سود شما میگه، گرچه سودتون در این سختی شما سلام. و تبع ما یوحا الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا. فقط تابع محض خدا و امر الهی باش و توکل علی الله، بابا به خدا توکل کنین و کفا بالله وکیلا. کدوم صحنه بوده که شما قوی تر بودین یا همه وردشون بودین حداقل یا نصفشون بودین؟ اصلا عجیبه، در جنگ بدر مسلمین یه دونه اسب داشتن، بعضی اصلا شمشیر نداشتن، مثلا فرض کنید از یه درخت چوبی کنده بودن. اصلا خنده دار بود. ابو سفیان وقتی که اینا رو دید گفتش که اینا روز ما همینجا دراز بکشیم، همین غلاما رو دستاشون رو باز کنیم برن همینا رو گوشاشون رو بگیرن بیارن پیش ما. اینقدر با تهمگون این میخواد باز در مقابل این کمانده های ما 300 نفر پابرنه بی شمشیر، خیلی هاشون شمشیر نداشته، میخوان در مقابل ما که اینا نیروهای حرفه‌ای رزمی هن. گفت بسه ما استراحت کنیم. تو کدوم صحنه بوده که شما اعجاز ندیدین؟ موقعیت با چرا باور خدایی رو ندارین؟ چرا مشرکین؟ چرا فکر میکنین کار دست کسی که زور بیشتری داشته باشه؟ و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا ادامه میده. بعد میاد تو این آیات میفهمد که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. از مؤمنین مردان مردی هستند که صادق بودند با عهدی که با خدا بستند، عهدی که خدا اونا با خدا بستند نسبت بهش صدق کردند، وفا کردند. خب حالا فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر، عده‌ای از اینها مرگشون رسید یا شهید شدن یا مردن، بقیه هم منتظر اون عهدن و ما بدلو تبدیل. این عهدی که با خدا بستن چی بوده؟ خب از خود آیه معلوم میشه که میفهمد بعضیاشون مردن و بعضیاشون منتظر مرگن، عهدی است که تا پای جان از دینشون مراقبت کنن. اما شاهد دیگه هم قبلش داره، این مؤمنین رو در مقابل منافقین قرار داده. چند آیه قبل میفهمد که منافقین میگفتن که و از قال طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، شما نمیتونین دوام بیارین در مقابل این قدرت ها، برگردین. البته از قبلش هم داره که میفهمند که از ترس قلب ها آمده بود تو حلق ها، خیلی ها اینجوری میترسیدن چون همه آمده بودن دیگه، بخواست اصلا ریشکن کنن اسلام روست. و زاغت القلوب و بلغت القلوب الحناجر، قلب ها آمده تو حنجره ها. و تظنون بالله ظنونا، افراد ضعیف الایمان و منافقین ظنی به خدا می بردن که نکنه خدا اینجا ما رو تنها بذاره، نکنه شکست بخوریم. بعد فقط از جاؤو کم من فوق، از بالای سرتون، از پایین، از همینجا مثل مولد اور و ملخ آمدن که شما را از بین ببرن. بعدش میفهمند و از زاغت الابصار و بلغت القلوب و الحجاجر و نتظنون به لاه زنون، میگه اینجا هاست که ابتلا و امتحان معنا میشه. من تو خونم رو لم بدم و چای بخورم که ابتلا نشدم که، یه فضا سخت بشه، یه مقدار فشار بیاد، بعد ببینم آیا من هستم یا نه. مرحوم الان اینجا یادم اومد از مرحوم آیت الله الهی قمشه‌ای، ایشون مرد بسیار روشن ضمیر و عارف خیلی بزرگواری بودن. سالهای قحطی که ایران تو جنگ جهانی دوم دچار قحطی شد و چند میلیون میگن کشتن، کشته شدن از قحطی، ایشون اون وقت از بزرگتون که تهران درس حکمت و معرفت و عرفان سالها می دادن، یه وقتی رد می شدن یه آقای میاد سلام علیک می کنه، میگه آقا من به جا آوردین، حالا میگه شما و اینها، میگه من شاگردتون بودم سالها، مثلا درس پیشتون خوندم. اما سالهای قحطی که به جای آرد براده چوب می پختن مردم، قاطیه یه ذره آرد بقیهش برد. بعد میگه که آقا من الان شدم مسئول انبار غله، مثلا مسئول سیلو شدم، اگه اجازه بدین یه مقدار آرد براتون بفرستم. این در حیطه وظایف منم هست، غیر قانونی هم مثلا هر چی میگه ایشون میگن نه. یا آخه چرا میگه شما آدرس خونتون رو بدین به بقیهش کار نداشته باش. میگه چش، آدرس خونه ما خیابان توحید کوی عشق جنب خزانه الهی. میگه آد خونه من تو متن خزینه الهی. اون وقت کسی که میبینه بچه هاش دارن از گرسنگی گریه میکنن، به سختی افتادن، خوف این طور مقاومت و این طور توکل بر خدا و این طور ایستادگی، وگرنه تو سادگی ها که امتحان نشد دیگه، سختی های شدیده که اون وقت میفهمد حضرت عبدالله اگر به سختی شدید افتادن اون وقت معلوم میشه که قربال میشن. فاذا محسو بالبلاء قلت دیانون، دیندار واقعی معلوم میشه که اینجا بفهمد هنالک ابتلی المؤمن، اینجاست که ابتلا صورت گرفت، قربال شدن. و زلزلو زلزالن شدیدا، به یک تزلزل محکم مبتلا بشن، بعد ببینن که پای ایمانشون فقط تا پای مثلا کرسی و لحاف کرسی هستن و کیا بس همه چی میگذرن، کیا با یه سیب زمینی پیازی از دین میرن بیرون. اصلا دین نداشت از اول، بهتر که رفت اصلا. نقاب بره کنار، نقاب ها باید بره کنار. بعد اونجا میفهمد که منافقین و اونایی که ضعیف الایمان بودن اصلا به وعده خدا اینجا شک کردن. و بعد میگفتن یا اهل یثرب، شما نمیتونین دوام بیارین در مقابل اینا، برگردین. بعد میفهمد در حالی اینا زیر حرفاشون زدن و گفتن برگردین و ما تاب نداریم و در مقابل این قدرت ها نمیتونیم بایستیم، که ولقد کانو آهد الله همین قبل، با خدا از قبل عهد بسته بودن. عهدشون چی بود؟ که لایو و لون الادبار و کانو عهد الله مسئولا، عهد بسته بودن که در هیچ شرایطی پشت به جنگ نکنن، فرار نکنن، پشت به دین نکنن، سختی ها جا نزنن. تو راحتی ها که هنر نبود که. بعدم خدا میفهمد خب باشه فرار کردیم، قل لن ينفعكم فرار، لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. فرار چه سودی میده؟ هم حمزه الان مرده، هم فراریای جنگ احد، یکیشون در اعلی علیین و ازن لا تمتعون الا قلیلا، یه بهره اندکی بالاخره که میمیری. این عهد خدا پس چی بود؟ عهدی بود که بسته بودن، فهمود فمن هم صدق و ما آهد الله علیه، عهدی بود که بر ارزش ها بمانی و ازش تا جان دفاع کنی، جان بدی سر ارزش ها. من گاهی وقتا واقعا خودم میگم خوش به حال اینایی که هم خوب زندگی کردن هم خوب مردن، یه عده‌ای هم دارن تو لجن دنیا غرق میشن. اینو اضافه کن، اون پوله، اون ماشینه، اون شاسی کوتاه رو بکن شاسی بلند، و اون لجن کمتر رو بکن لجن بیشتر، رو اونو بکن چند میلیارد. عده‌ای که دستشون میرسید که این کار رو بکنن و هزار بار بیشتر از این کارا رو بکنن، اقتدا کردن به امیرالمومنین. حضرت امیر اتفاقا در یه روایت دیدم که این رجال صدق و معاهد الله علیه مال ماست، من بودم و جعفر عموم بود و جعفر برادرم و حمزه عموم و پسر عموم بود که اونا وفا کردن و شهید شدن و من موندم، خداوند منو به تأخیر انداخته تا به زمانش برسه و در زمانش من منتظره و من هم من ینتظر، فهمدن منم، اونا من قضا نحبه بودن که رفتن و منم منتظرم و با بدلو تبدیلا، تبدیلم نکردم. همین امیر مؤمنان فرمود که من اگه میخواستم میتونستم بهترین امکانات رو داشت داشتم، ولیکن هیهات ان یغلبنی هوای، هیهات از این که هوای علی بر علی غالب بشه. بعد فرمود من برای این شلوار و پیرنی که دارم یه دست دیگه تهیه نکردم. اگه کسی میگه من شیعه هم، خب بابا شیعه باید یک علامتی هم داشته باشه. شیر را بچه همی ماند به دو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو چرا ما چقدر شبیه اون هستیم. رفتم راحت، ما هم تو لجن دنیا همینجور قوطه میخوریم، انشاءالله نجات پیدا کنیم از این. دلمون خوشه که مثلا یه خانه داریم و نمیدونم پنت هاوس داریم و چی داریم، ماشین ها انچنان زیادش کن تو این لجن تو مرداب برو تا وقت مرگ، هی مرگت سخت تر بشه. بسم الله.
خیلی متشکرم. نکاتی که فرمودید در مورد حاج قاسم سلیمانی صادق بود و همون که آرزوی شهادت داشت و بارها از همرزمانش خواسته بود که دعا کنند برای اینکه شهادتش نصیب بشه. پیام های شما هم به دست من میرسه، یک پیام رو همینجا بخونم و بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم. براستی که در این وانفسای زمانه زیبنده ترین لباسی که بر قامت رشید حاج قاسم سلیمانی میتوانست مزین شود، ردای زیبای شهادت بود. او از هر شهیدی یک نشانه دارد، از عباس دستش را، از قاسم نامش را، از علی اکبر پیکرش را، یادش گرامی و نامش همیشه بلند آوازه باد. و الله عزیز انتقام و خداوند توانا و صاحب انتقام است. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
این سرای پر آرامش و زیبای آخرت را برای کسانی قرار داده ایم که در زمین تکبر و برتری جویی و تباهی نکنند. بدانید که عاقبت خیر برای کسانی است که حرمت خداوند را نگاه می‌دارند. هر کس کار نیکی انجام دهد بهتر از آن پاداش می‌بیند و هر کس کار بدی مرتکب شود بدانید بدکاران به اندازه عمل کردشان مجازات می‌شوند.
امروز در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر نخاولی قصد اون این بود که در مورد زاد و توشه سفر الالله و سیر و سلوک صحبت کنیم که انشاءالله در ادامه بهش خواهیم برداخت. اما به قول یک عزیزی میگفت بغض گلومون رو میفشارد و از این غم بزرگی که روز گذشته به دست آمریکای جنایتکار برای مسلمین جهان، برای آزادی خواهان جهان اتفاق افتاده، چرا که حاج قاسم سلیمانی متعلق به خودش یا ایران نبود، متعلق به همه کسانی بود که ندای آزادی و آزاد مردی رو داشتند. بغض گلومون رو میفشارد. بیشتر میخواییم از حاجای نخاولی برامون که در مورد حاج قاسم سلیمانی و افرادی اینچنین صحبت کنند تا یه مقداری آرام بشیم، یه مقداری بغضمون تسکین پیدا کنه. فردا هم این خبر رو شما هم شنیدید که در مشهد مقدس پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی خادم الرضا تشییع خواهد شد و میدونم خیلی هاتون برنامه‌ریزی دارید که در این مراسم در حرم مطهر حضرت سامن الحجج شرکت کنید.
داخل شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد این است گاهی وقتا سلوک و عرفان و سیر الالله ما حرفشو میزنیم، دیگران عملشو میکنن. اینطور خوشا به سعادتش. بله، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. کسی که کوتاه نیامده، تهدیدها، سرزنش‌ها، تحریم‌ها کمشون نکرد، قدشون رو کوتاه نکرد.
نگفتن ما سهم خودمون نه
سهممون رو انجام دادیم، حالا دیگه نوبت به مقدار این هست، حالا نوبت ماست که حالا بارمون رو ببندیم، بار ببندیم. بعد و ما بدلو تبدیلن، بعد خدا بفرد حالا تا عاقبتشون چه بشود. لیجزی الله و صادقین به صدقه، صدق واقعی رو اینا داشتن، راستگوی واقعی که هم راست گفتن و هم گفته هاشون با باطنشون راست بود، گفته هاشون از باطن صادقشون خبر میداد و با خدا راست بودن. روز قیامت روز برد صادقین، هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، امروز روزی است که اونایی که اهل صدق بودن صدقشون بهشون چه نفعی رساند. و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم، و خداوند منافقین رو هم، هر دو مردن، هر دو رفتن، ولی یکی رفت در کنار رحمت حق، یکی هم رفت در لجنزاری که بود و آتشی که درست کرده بود رفت. خیلی ها رفتن، ما تو همین سالهای بعد از انقلاب خیلی ها رو دیدیم که رفتن، هر کسی رفت سر سفره عمل خودش. منتها یک نکته ای هم هست، خداوند اگر که امیر المؤمنین هم شهید بشه چیزی ازش کم نمیشه،
درست.
حسین هم که شهید بشه چیزی کم نمیشه، ولی خداوند از خون حسین و خون علی، چون خون ارزشمند، یه قطرش به کل نظام ملک و ملکوت بیارزه، ولی میگه اینها رو ذخیره کردم برای احیا، برای احیاء نفوس، برای احیاء دین. اتفاقا راجع به حضرت ابا عبدالله تو زیارت اربعین دیگه میخونیم که و بذل مهجته فیک تا چه بشود، لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، از حیرت و از جهل بیرونشون بیاره. این خونها کم چیزی نیست، اونهایی که چنین خونهایی رو دادن خودشونو ثبت کردن، اتفاقا ثبت است بر جریده عالم دوام ما. مثلا خون دادن کار بزرگیه، خون دادن این از همه چیز گذشتن. ما گاهی وقتا از این نون برشته نمیگذاریم، به فقیری ببینیم حاضر 500 تومن بدیم ولی حاضر نیست نون رو بدیم. خیلی که از همه چی آدم بگذره، مگه شوخیه؟ به ما یه توهینی بشه از همون داشت نمیسریم، یه حرف یکی بزنه، یه طعنه‌ای بزنه، یه نمیدونم گوشه کنایه‌ای بزنن به ما، همسرمون چیزی بگه، بچه‌مون چیزی بگه، حقوقمون کم بشه. در آیه جریان طالوت و جالوت دیدین که بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی اینا راحت طلبی را، یعنی خسته بودن دیگه، مثل خیلی از مسئولین که الان خستن ها دیگه، میگن الان خستیم، افراد خسته اینجوری هنده، گفتن که حضرت موسی گفت برین بجنگیم، گفتن نه دیگه ما به قدر کافی، مشکلات پیش آمده برام، چند سال با فرعون درگیر بودیم دیگه، تو و خودت برو هر وقت امن شد به ما خبر بده بیه. خدا رفتم دست این خبر هم نیست. 40 سال حیرت و سرگردانی در صحرا رو بکشین تا بفهمین که باید خودتون حرکت کنید، خدا نوکر شما نیست. بعد اینا بالاخره بعد از 40 سال به خودشون آمدن پیش حضرت سموئیل که پیغمبر عهدشون بود، گفتن که اجعل لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، دیگه به تنگ آمدیم، میخوایم جهاد کنیم. گفت قبلا هم شما آدم های سست عنصری بودین؟ گفتن نه دیگه، حتما هستیم. بعد چند تا امتحان شدن، من آیاتش هم آدرسش رو بگم تا اگر سروران خواستن یه وقتی مراجعه کنن، آیه 122 46 تا 252 دو صفحه قرآن رو به این اختصاص داده خداوند. گفتن نه بچه ما جهاد نکنیم، آواره شدیم، به محاسیب زدن این هم تلم ما کتب علیهم القتال تولو الا قلیلا منهم. یک، در امتحان سختی جنگ عده زیادی برگشتن. دو، در امتحان پذیرفتن یک فرد صالح که طالوت باشه برگشتن عده زیادی. گفتن چرا این آدم متشخص، یه آدم کله گنده، نه مالی داره نه جایگاه اجتماعی داره. بعد اونو حضرت معرفی کردن که این جریان معرفیش برمیگرده به گره‌گشایی از جریان سقیفه هستن. بعد از اون میفهمد که وقتی که بالاخره یه عده کمی موندن و همراه شدن، این عده کم تو سختی‌های معیشت و روزگار خیلی هاشون پس زدن. آیش اینه، فلم ما فصل طالوت بالجنود، دیگه جندها شکل گرفت، سپاه حرکت کرد، قال ان الله مبتلیکم بنهر، خدا شما رو امتحان میکنه به یک چشمه و جویبار و نهری، فمن شما تشنه این ولی نباید ازش استفاده کنین مگر به اندازه ضرورت، فمن شرب منه فلیس منی، دیگه از من نیست، و من لم یطعمه فانه منی، کسی که نخوره از من است، الا من اقترف و غرفتم به، مگر کسی به اندازه یک کف دست، فقط به اندازه ضرورت. بعد میفهمد فشرب منه الا قلیلا منه، اکثری باز خوردن. بعد وقتی که از اون نهر گذشتن و اینها، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، این یه حقیقتیه که در پشتش یک جریان سمبولیک و یک حقیقت بزرگتر رو میخواد بگه، میگه اونایی که از آب خوردن گفتن ما طاقت نداریم به جنگ، نبا از پس اینا بر نمیاد. این حقیقت این نهر دنیاست، اونهایی که غرق دنیا شدن و به اندازه ضرورت یک کف آب بر نداشتن، خب معلوم نمیتونن دل بکنن، دنیا سست عنصر میکنه آدم رو. چرا وقتی که آدم روزه میگیره قوی میشه ارادش؟ چون یه مقداری از دنیا دل میکنه. درست. بعد میفهمد قال الذین یظنون، اونایی که آب نخوردن یا به اندازه یک کف دست خوردن، اونایی که به ملاقات خدا یقین داشتن، گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن، کار دست خداست، موحد کار دست اون و اون نیست، کار دست خداست. من همینجا تو پرانتز یک جریانی رو بگم، سوره روم که نازل شد، سوره روم جنگ ایران و روم رو گزارش میده، سال 8 بعثت نازل شد، ایران روم رو شکست بسیار سختی داد، اصلا روم متلاشی شد، فرض کنین به عنوان مثال مثل افغانستان و آمریکا، تازه بازم بدتر، چون افغانستان به خاطر حکومتی داره، یک نظامی داره، نیروهای نظامی داره، روم اصلا حکومتش متلاشی شد، یک، نظامیاش از هم پاشیدن کشته شدن، دو، بعد پادشاه روم هرقل برداشت فرار کرد، اصلا به این حد فرار کرد، این گنج هایی هم که داشت، خزائن مملکتش و جواهرات و اینها رو سوار کشتی کرد که ببره با اون سرمایه ها نیرو جمع کنه از آفریقا بیاره، اتفاقا باد مخالف وزید، این کشتی افتاد تو دست سواحلی که ایران اونجا بود که بهش میگن گنج های باد آورد، بادم آورده بود اسمش همین گذاشتن، یعنی هرقل بود و لباسای تنش. بعد قرآن وقتی که این اتفاق افتاد که روم در کمتر از 9 سال ایران رو شکست میده، این آیات که نازل شد کفار قند تو دلشون آب میشد، میگن ببین ما که میگیم دیوونه است، اصلا روم دی رومی دیگه مونده، یه نفر میخواد ایران ابرقدرت بزرگ عالم رو شکست بده که کمتر از 8 سال هم اتفاقا در همزمان با جنگ بدر روم ایران رو شکست داد. بعد قرآن میفهمد که میدونی علت این که کفار این رو نمیپذیرفتن چی بود؟ علتش هم کفر و شرکشونه، فکر میکنن کار دست دو ابرقدرته، حالا که دوتا شد یکی، کار فقط دست اینه، ولی لله الامر من قبل و من بعد، هم قبل از شکست هم بعد از شکست، هم قبل از پیروزی هم قبل بعد از پیروزی، همیشه دست خدا بوده و هست و خواهد بود. اینه که دست کسی نیستش که تو بگی پس نه نمیشه. اصلا پیروزی روم بر ایران یکی از اعجاب‌های عظیم تاریخه. چجوری میشه یه چی کسی که چند نفر آدم بتونن یه ابرقدرتی رو شکست بدن؟
درست.
بعد اینجا هم که تو این آیات هست میفهمد کم منفعت قلیلت، اذن خداست، همه چیز به اذن خداست، پیروزی هم به اذن خداست، شکست هم به اذن خداست، همه چیز دست خداست. والله مع الصابرین، اما به شرط صبر. بعد میفهمد که وقتی که با جالوت و جنودش مقابل شدن، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. این الان آیه زمانه ماست. الان یکی رفت، هزار تا باید تولید بشه. همه بینندگان عزیز الان بالقوه قاسم سلیمانی هست. بالاترش کم همت نباید باشه آدم، باید بگی من میخوام بهتر از او حرکت کنم، از این به بعد از او الهام بگیرم، مثل او بشم. یکی بشه هزار تا، هزار تا بشه صد هزار تا. و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. بعد میفهمد فهزموهم به اذن الله، به اذن خدا شکست دادن سپاه مقابل رو.
درست. خیلی متشکرم آقا، ممنون از شما. یه بخش کوتاه آماده است ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم. خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و یک نکته رو خدمتون عرض کنم. مراسم تشییع پیکر پاک حاج قاسم سلیمانی فردا در مشهد مقدس خواهد بود. ساعت دقیق اون متعاقبا اعلام خواهد شد، اما خبری که به دست ما رسیده اینه که فردا تمام مدارس در تمام مقاطع در نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان تعطیل خواهد بود در مقطع صبح و عصر، برای اینکه حضور حداکثری ان شاء الله در مراسم تشییع پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی صورت بگیر و همه در تمام اقشار بتونن در این مراسم شرکت کنند. حاجی نخاولی امروز برای ما و شما صحبت کردن از افرادی که با عهدی که با خدا بستن در این عهدشون ثابت قدم ماندن، همچون حاج قاسم سلیمانی، و در این باره صحبت کردیم. حاجا اشاره‌ای هم داشتن که ما از بحث عرفان صحبت کردیم، اما اونها مسیر عرفان رو طی کردند و زاد و توشه این مسیر رو همراه داشتند. باز هم می‌خوایم بشنویم از این بیان و از کلام وحی که در قرآن کریم اومده و صفات این چنین افرادی رو برای ما و در واقع اونهایی که دنبالش هستن بیان می‌کنه.
یه نکته آرامش بخشم عرض کنم و اون این که خداوند فرموده که ما هر نشانه روشنی را اگر به مصلحتی نسخ کنیم بهترش رو میاریم. ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلها علم تعلم ان الله على كل شيء قدير. خداوند هزاران هزار میلیون ها قاسم سلیمانی تو هستیم.
درست.
میلیون ها علامه و عارف و برای خدا کار نداره، یک نظر عنایتی خداوند هست. اون نظرم چجوری جلب میشه؟ با اخلاص. آدم بگه خدا منم میخوام زندگیم رو اونجوری شکل بدم. منم میخوام بشم قاضی، منم میخوام بشم ملازم قلی همدانی، منم میخوام بشم سید ابن طاووس، منم میخوام بشم سید بحرالعلوم، منم میخوام بشم قاسم سلیمانی.
همون که خدا گفتش تو یه قدم برداری من چند قدم برمیدارم.
این طوریه دیگه، عجیب و دعوت دا اعزادان که اجابت میکنه. تو به صدق بخوام، واقعا صدق ها، اون گاهی وقتا به زبان میگیم ولی صادق نیست. درست. من به زبان میگم میخوام لاغر بشم ولی یه کیلو شیرنی هم میخورم، همون صدقی که الان صحبتش بود. رجال و صدق و صدق یعنی چی؟ یعنی دلبستگی به دنیاشون کمه دیگه، آبو کم خوردن، غرق آب نشدن، کرال سینه نرفتن تو نهر. چقدر خونه لازم دارم؟ چقدر ماشین لازم دارم؟ من یه بدن دارم، چند تا عبا باید بخرم؟ عبا باید چقدر چند باشه پولش؟ که دنیا که لجنش تمامی نداره دیگه. شما ببینید از یک ساعت 10,000 تومانی 30,000 تومانی داریم تا چند، شاید میلیاردی، میلیارد، میلیونی، چقدی نمیدونم. الحمدلله این هست، اینه دیگه. همین جو برد، همون تمام نمیشه. اینقدر بره تا خفه بشه. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. اینطور اگر کسی بخواد شدنیه. انشالله همه ما عزم کنیم که ما بشیم، نه تازه اون بشیم بالاتر. چون آدم باید قله رو ببینه.
درست.
بگی من میخوام بشم صاحب سر امام زمان، من بشم اون جزء یاران نزدیک امام زمان. 20 رو بخواد تا 18 رو بگیره انشالله.
درست.
ما ننسخ من آیت، پس این مژده اول، او ننسه ها نعت به خیر منها او مثلها. مثلشو میاریم؟ نه، بهترشو میاریم. بعد میگه مگه شک کردی؟ الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. خدا مگه توانای بی محض نیست، بی نهایت نیست؟ الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. مگه ملک نظام وجود مال خدا نیست؟ و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. غیر خدا نه ولی و نصیری ندارین. هر همه یک چیز شما خداست. قاسم سلیمانی هم همینطوری بود و رفت، به خدا توجه داشت، الحمدلله. تو هم همون شو. فریدون فرخ فرشته نبود، به مشک و به انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت این نیکویی. تو داد و دهش کن، فریدون توی. یه وقتی من رو خامی خودم، خدا رحمت کنه، از استادمون پرسیدم که آقا ما میشیم مثل آقای قاضی میشه بشیم؟ گفتم بله، بالاترش میتونه بشیم، میتوانه. خب همت کن، همت کرد، باید همت بکنیم. شدن همه افرادی که اینجا این حرفا رو میشنون، میتونه مثل قاضی بشه، بالاترش بشه. همت، تو پای به راه در نه و هیچ مپرس. جناب عطار میگه در گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. این یک مژده. مژده دوم این که شهدا یک سرشت و ویژگی خاصی پیدا میکنن. اینه در دو جای قرآن اشاره فرمود. یک جای در سوره بقره است، یکی هم در سوره آل عمرانه، که میفهمد در سوره آل عمران اتفاقا بعد از جنگ احد که 70 شهید داد اسلام، چون تو جنگ بدر شهیدی ندادیم، به 10 تا نمیرسید. چه پیروزی عجیبه. تو جنگ احد هم اتفاقا چی شد که 70 کشته دادیم، شهید دادیم؟ دنیا طلبی، رها کردن تنگه رو بیان غنیمت بگیرن. بعد آخرش میفهمد که ولا یتحسبن. این آیات جمع‌بندی جریان جنگ احد، خیلی مفصل خدا بیان کرده. از آیه تقریبا 130 شروع میشه به تا 100 حدود 70 80 تا 100 70 و
نزدیک 50 آیه.
بله 50 آیه بزرگ رو اختصاص داده. هیچ جنگی اینقدر آیه اختصاص پیدا نکرده.
چون در قرآن خلاصه گویی بله. همیشه بوده.
این جنگ احد خیلی نکات داره. اتفاقا زمان حال ما هم خیلی قابل استفاده است. بعد تو جنبندی آیات جنگ احد میفهمد که یه عده گفتن اگه فلانی ها نمیرفتن کشته نمیشدن. بعد الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اتاونا ما قتلوا صادقی کردن رفتن خط مقدم. قل فدروا میگه اه آفرین فدروا عن انفسكم الموت. خیلی دنیا رو دوست داری، خیلی دوست داری چاچنگولی چسبیدی دیگه، موت رو از خودت دور کن. این کنتم صادقی. بعد میفهمد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. خب هر کی مرد اموات محسوب میشه، میگه همه امواتن ولی اینا اموات نیست. بل احیاء عند ربهم یرزقون. خب هر کی مرد اگه انسان صالحی باشه اتفاقا با مرگ حیات انسان گسترش پیدا میکنه. وقتی وارد برزخ میشه حیاتش گسترده تر میشه، وقتی قیامت رو وارد میشه حیاتش گسترده تر میشه. باز همه احیاء همه عند ربشون رزق میخورن، همه صالحین. طالحین و کفار و فجار هم زندن و نزد پروردگارشون نیستن، البته نزد خاص، ولی عند الله هستن به معنای عامش و عذاب روزی عذابشون رو میخورن. پس کسی نمرده که، ولی اینا میفهمد اینا احیاءن. یکی از نکاتی که این داره که اینا یعنی اینا احیاءن در حالی که همه احیاءن. ما وقتی که میگیم مرد طرف میگیم دستش از دنیا
کوتاه،
اینا میگه دستشون کوتاه نمیشه. اینا احیاءن، علاوه بر اینکه به یک حیات برتری رسیدن در عالم برزخ، این با وجود اون که عند الله هم دیگه معصوم میشه، کسی که از دنیا رفت دیگه معصوم میشه، خطا نمیکنه دیگه، عند الله هم هستش که در یک مرحله خیلی عالی قرار گرفته. بعد در اونجا دستش برای دنیا هم بازه، یعنی میتونه تصرفاتی بکنه شهید در این عالم. بقیه اموات خیلی معلوم نیست این کار رو بتونن بکنن، مگر اونایی که در
درجات
عالی عبودیت بودن. عموم مرده ها دیگه دستشون از دنیا کوتاه. اینه که شما میبینین که حضرت صدیقه طاهره که خود شفیعه روز جزاست، واسطه فیض خداست، وقتی که در شرایط شدائد قرار میگه میره سر مزار شهدای جنگ احد، سر مزار حمزه، سر مزار شهدای احد. اونجا حالا چه میکرده و چه میگذشته ما خبر نداریم، صدیقه طاهره است، ولی این رفتن سر مزار شهدای احد معنا داره. که بعد میفهمد فرحین به ما آتاهم الله من فضله. چه فضلی، چه خوشحالی الان دارن، چه لذتی میبرن، چه بشارت هایی دارن. و یستبشه ها، اینم اشاره دیگه ایه که اونا در دنیا میتونن تصرف کنن. و یستبشرون بالذین لم یلحقو بهم من خلفهم. استبشار میکنن، نه استبشار به معنی بشارت دادن نیست، بشارت دادن میشه یبشرو، یبشرو یعنی بشارت میداد، یبشرو هم ربهم برحمتن، خدا بهشون بشارت. استبشار میکنن یعنی اینا واسطه میشن، از خداوند طلب بشارت میکنن برای پشت سریا، اونایی که هنوز مرگشون نرسیده، که احتمال تا مرگ نرسیده هنوز احتمال خطر، برگشت، سقوط، درجا زدن، نشستن، اینا هست دیگه.
بله.
میگه خدای اینا رو دستگیری کن، طلب بشارت میکنیم برای اینا که به اون بشارت برسن، به اون یبشرهم ربهم برسن، یعنی اثر داره نفسشون، نفسشون در حفظ پشت سریا. این که توجه به شهدا با این ویژگی که اونا زندن، اگه کسی میخواد این راه رو طی کنه به اونا باید توجه بکنه. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، هنوز ملحق نشدن، انشالله که بهشون ملحق میشیم. من خلفهم، که پشت سرشون بودن، الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، که نترسین، راه روشنیه. میگه ببینین ما کجا آمدیم. مؤمن آل فرعون رو تکه تکه کردن، خدا میفهمد اصلا نذاشتم یه ذره آسیب بهش بخوره. مؤمن آل یاسین میفهمد وقتی که کشتنش، گفتش که قیلت خلل جنه، اونجا یه ایکاش، فقط یه ایکاش از شهید نقل شده، اونم این ایکاش اینجاست. بیلت خلال جنه قال یا لیت قومی یعلمون به ما غفرلی ربی و جعلنی من المکرمین. ای کاش، چه عجب جایی آمدم، کاش که قوم منم میدونستن که دست از این لجبازی و دنیا طلبیشون بر میداشتن، که گرامی شدن نزد خدا چیه اصلا، در مقابلش دنیا اصلا عالی هم باشه صفره، در حالی که خب لجن این دنیا. بله، بعد اینجا میفهمد که دوباره یستبشرون به نعمت من الله و فضل، طلب بشارت میکنن بر اونایی که اهل صلاحیت دارن، که خداوند بهشون بشارت بده، بهش به نعمت و فضلی از جانب خدا. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین.
خیلی متشکرم از این خوابیدی امروز استفاده کردیم، یه مقداری تسکین یافت این بغضی که بر گلوها و بود و گلوها رو میفشد. از شما ممنونم، خیلی متشکرم که امروز در برنامه ما حضور پیدا کردید. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که امروز همراه ما بودید. 11:36 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود، سر سجاده عبادت برای روح عالی و متعالی شهدای اسلام، همه شهدای اسلام، حتما دعا کنید و ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. التماس دعا، خدا یار و نگهدارتون.